Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
سال 312 امپراتور کنستانتین برای به دست گرفتن کنترل امپراتوری روم مقابل باجناقش قرار میگیره. ارتشای اونا روی یه پل به هم میرسن. پلی که روی رودخونه تیبر قرار گرفته و راه اصلی رسیدن به روم هم هست. اما افسانه ها میگن درست قبل از جنگ کنستانتین الهاماتی داشته که نه تنها فرایند جنگ بلکه کل تمدن غرب رو هم تغییر میده. وقتی کنستانتین و سربازهاش به خورشید نگاه کردن، یه پرتوی نور خیلی بزرگ رو دیدن. زیر این تصویر معجزه‌آسا کلمه های یونانی ظاهر میشه که این عبارت لاتین رو نشون میده. با این نشونه شما پیروز خواهید شد. درست شب قبل از جنگ کنستانتین خواب دیده بود که مسیح داره بهش میگه از نشونه صلیب بر علیه دشمنات استفاده کن. کنستانتین بعد از اینکه برنده میشه تو این جنگ علامت صلیب رو روی سپر همه سربازهاش نقاشی میکنه. کنستانتین این رو گواهی بر قدرت خدای مسیحیت میدونه. کنستانتین از بت‌پرستی به مسیحیت روی میاره و سال بعدش فرمان میلان رو امضا میکنه که این فرمان دین رو تو سراسر امپراتوری روم قانونی میکنه. تا اون موقع مسیحیت غیر قانونی بود. اونا یه فرقه کوچیک تک خدایی بودن که داشتن توی یه امپراتوری که تحت سلطه اعتقادات و خدایان رومیه زندگی میکردن و حتی به دلیل اعتقاداتشون به شدت مورد آزار و اذیت هم قرار می گرفتن. مسیحی‌ها مجبور بودن مخفیانه تو دخمه ها و غارهاشون عبادت بکنن. ولی حالا با حمایت کنستانتین به اونها اجازه داده شد تا از مخفیگاهاشون خارج بشن و حالا آزادانه عبادت بکنن. با تایید امپراتوری روم مسیحیت میشه به غالب ترین دین تو سراسر دنیا. و همین جریان راه رو برای پیدایش یکی از مخفی ترین سازمان ها تو تاریخ بشریت هموار میکنه. سازمانی به نام واتیکان. فکر کنم بهتره مجوز بکنیم، چون الان روی ایستگاه اشتباهی هستید. سلام، من پوریام و اینم رادیو عجیبه. من در هر قسمت براتون یک داستان یا یک اتفاق عجیب رو روایت میکنم. اگر هم تا الان رادیو عجیبه نشنیدید پس دست به جنبونید، هرچه سریعتر منو تو اپای پادگیر پیدا بکنید و قسمت قبلی رادیو عجیبه هم بشنوید. من میتونید توی اسپاتیفای، اپل پادکست، گوگل پادکست یا کست باکس پیدا بکنید و بشنوید. برای شنیدن پادکست رادیو عجیبه هم لازم نیست هیچ پولی بدید، همیشه رایگانه و همیشه رایگانم باقی میمونه. اما اگر دوستت حامی رادیو عجیب باشید، بزرگتر حمایتتون اینه که منو به دیگران معرفی بکنید. ولی اگر دوست دارید حمایت مالی بکنید، از لینک حامی باش که تو توضیحات هر اپیزود قرار گرفته میتونید هر مبلغی رو که دوست دارید از رادیو عجیب حمایت بکنید. اگر هم دوست دارید اسپانسر رادیو عجیب باشید، ایمیل رادیو عجیب رو میتونید در توضیحات ببینید و ایمیل هم به ما بزنید و در خصوص شرایط اسپانسرینگی با هم دیگه صحبت بکنید. در آخرم من قسمت رو تقدیم میکنم به یک از شنوندهای رادیو عجیب که دیگه الان بین ما نیست، یعنی سارینا اسماعیل‌زاده و تمام کسایی که تو راه آزادی از دست دیکتاتوری کشته شدن. با امید روزی آزاد. تو این اپیزود قصد داریم نگاه عمیقی به تاریخ واتیکان بندازیم و ببینیم چطوری واتیکان به چیزی که امروز هست تبدیل میشه، همینطور به چند تا رسوایی که این کلیسا رو هدف قرار میده میپردازیم. اینکه حتی بیشتر از اون چیزی که کلیسا اعتراف کرده واقعا اتفاق افتاده یا نه. بعد از این هم به طور خاص تو آرشیو مخفی واتیکان که گفته میشه خونه بعضی از محرمانه ترین اطلاعات تو تاریخ جهانه، کاوشم میکنیم. واتیکان با ریختن خونهای زیادی به قدرت میرسه، اما به هر حال معماری پیچیده الهام بخش شهر واتیکان اونو تبدیل میکنه به زیارتگاهی برای نشون دادن ساختمونهای کلیساهای کاتولیک، مثل کلیسای سنت پیتر، مثل کلیسای سیستین، جایی که حدود 5 میلیون بازدیدکننده در سال در خودش جا میده و اونو تبدیل میکنه به مقصد گردشگری برتری. یکی دیگه از علتهای شناخته شده بودن واتیکان سکونت پاپ تو این شهره. از طرفی کاخ 1000 اتاقی واتیکان هم محل استقرار تعدادی از دفاتر اداری دولت کلیسای کاتولیکه که به عنوان سریر مقدس هم شناخته میشه. واتیکان کوچکترین مقر پادشاهی دنیاست. واتیکان بانک، سکه، روزنامه، داروخونه، اداره پست و تمبر و حتی تلویزیون و ایستگاه رادیویی خودش هم داره. همه خدمات برای یه جمعیتی در حدود 800 نفره که تو شهر واتیکان زندگی میکنن. حتی تعداد شهروندهای رسمی واتیکان از اینم کمتره و یه چیزی در حدود 450 نفر شهروند رسمی دارن. برای این جمعیت کم هم یه دلیل وجود داره. شما در صورتی میتونید شهروند واتیکان باشید که تو این شهر کار کنید. اگر کارتون از دست بدید، شهروندیتونم از دست میدید. مرتبه انحصاری کارمندای واتیکان شامل اعضای گارد سوئیس و نیروهای مسلح نخبه‌ایه که از سال 1506 از پاپ محافظت میکنن. اونها معمولاً به خاطر لباسای رنسانسیشون که به رنگ قرمز و زرد و آبیان و با نیزه‌های 7 فوتی قرون وسطایی‌اند به راحتی قابل تشخیصند. جریان دائمی توریست به واتیکان هر ساله داره میلیون‌ها دلار رو به این شهر میاره. واتیکان علاوه بر اهدایی‌هایی که از سمت وفاداراش داره دریافت می‌کنه، دارایی خالصش رو 4 میلیارد یورو یا یا 4.8 میلیارد دلار اعلام کرده. اما همه این دارایی ها و این قدرت اصلا آسون به دست نیامده. زیر همه این درخشش ها تاریخ کلیسای کاتولیک با خون گره خورده. تو قرن اول طرفدارهای دین مسیحیت به دلیل پرستش تنها یک بت به طور بی‌رحمانه مورد آزار و اذیت قرار می گرفتن. تعداد زیادی از افراد مسیحی به خاطر عقایدشون مرگ‌های خشنی رو متحمل می شدن. طبق بررسی های تاریخ نویسا تو دوره سلطنت دادیسمی نرون این افراد داخل موم داغ افتاده می شدن یا حتی آتیش زده می شدن. اما 300 سال بعد وقتی امپراتور کنستانتین مسیحی میشه، این دین آماده تبدیل شدن به یه نهاد بزرگ میشه. و کنستانتین فقط یه معتقدم نبوده ها. کنستانتین بانی یه دین نوپا بود. امپراتور به کلیساها، ساختمونهای اداری و از همه مهمتر به باسیلیکای سن پیتر در روم کمک مالی میکنه. این میشه شروع واتیکان به اون چیزی که ما با شکل امروزیش میشناسیم. تو اون زمان باسیلیکا تو اصلی ترین بخش روم هم نبوده. اما از اون زمان به بعد واتیکان مساوی میشه با قدرت و ثروت. کلمه واتیکان برای اشاره به منطقه باطلاقی تو غرب رودخونه تیبر استفاده میشده. به طور کلی سمت غربی رودخونه جایی بوده که همه ساختمونهای مهم قرار داشتن. ساختمون های مثل کلیسیوم ها، معابد، اتاق های گفتگوی روم و کاخ امپراتوری. برعکس سمت شرقی رودخونه مرطوب و باتلاقی بوده. اما گفته میشه دقیقا قسمتی بوده که سن پیتر اولین پاپ مسیحیت هم توش دفن شده. و همین برای کنستانتین کافی بود که تصمیم بگیره باسیلیکا باید اونجا قرار بگیره. تو قرن‌های بعدی مسیحیت به نیروی غالبی تبدیل میشه. حتی بعد از سقوط امپراتوری روم، واتیکان به گسترش و کنترلش روی ایتالیا ادامه میده. اما پاپ‌هایی که تو همون دوران روی کار اومدن، هدفشون فتح سرزمین‌های بیشتر بود. بنابراین اونها اتحاد زیرکانه‌ای رو تو سراسر اروپا ایجاد میکنن. تو سال 800 پس از میلاد پاپ لئون سوم برای پادشاه توانای فرانسه تو اون زمان تاج گذاری میکنه و اونو تبدیل میکنه به اولین رئیس امپراتوری مقدس روم. اون پادشاه ثابت میکنه که یه متحد تاثیرگذارم هست. از اونجایی که سرزمین های زیادی رو فتح میکنه و دینشون رو به مسیحیت تغییر میده، حتی بعضی اوقات با تهدید به مرگ. تنها بعد از چند قرن به جای اینکه آدم‌های مسیحی مورد آزار و اذیت قرار بگیرن، اونهایی که نمی‌خواستن دینشون رو به مسیحیت تغییر بدن کشته می‌شدن. وقتی 14 سال بعد این پادشاه می‌میره، مسیحیت بیشتر قسمت‌های اروپا رو گرفته. اما این همه پیشرفت باعث میشه که کلیسا مورد هدف حمله قرار بگیره. قرن‌ها بعد از مرگ این پادشاه، باسیلیکای سن پیتر به وسیله دوست‌های دریایی مسلمون مورد حمله قرار می‌گیره. برای محافظت از این سازه مقدس، پاپ لئون چهارم دستور میده یه دیوار 40 فوتی دور تا دور واتیکان بسازن. اگرچه با این روش سران کلیسا محافظت می‌شدن، اما کل امپراتوری روم در خطر بوده. یه قرن و نیم بعد، یعنی سال 1009 بعد از میلاد، نیروهای مسلمون یه بار دیگه حمله میکنن. این دفعه به کلیسای مقبره مقدس تو اورشلیم. این حمله جرقه خشم و عصبانیت رو برمی انگیزه. جرقه‌ای که بعدها با تهدید حمله ترک‌ها به امپراتوری بیزانس تو سال 1095 شعله‌ور میشه. تو جواب پاپ اربان دوم یه سخنرانی غضب‌آلود میکنه و از همه مسیحی‌ها میخواد که مجهز بشن و به سرزمین مقدس برن تا با نیروهای دشمن مقابله بکنن. این انگیزه کافی بود برای اینکه 10,000 سرباز به سمت دروازه‌های اورشلیم فرستاده بشه. یه جنگ خونین به راه میفته و در نهایت کنترل شهر بعد از چند سال تو سال 1999 دوباره پس گرفته میشه. طی 200 سال آینده 8 بار دیگه به سرزمین مقدس حمله میشه که هیچ کدوم به اندازه اولین حمله هم موفق نبودن. اونها کلیسا رو میکنن به عنوان یه نیروی نظامی قدرتمند و مستحکم، اما بعد از قرنها تلاش برای حفاظت از واتیکان در برابر دشمنهای مسلمون، وقتش بود که کلیسا با یه حریف جدید تو نزدیکی خودش بجنگه، یعنی مرتدها. تو سال 1231 پاپ گرگوری نهم یه فرمانی رو امضا میکنه که بر اساس اون فرمان هر کسی که به دینی غیر از مسیحیت معتقد باشه باید بهش اعتراف بکنه و به حبس ابد محکوم میشه. هر کسی هم که در برابر پاک شدن مقاومت بکنه محکوم به مرگ میشه. این فرمان آغاز چندین قرن مجازات سخته که معروفه به تفتیش عقاید. این سلطنت ترسناک تاریک ترین روزهای تاریخ کلیسای کاتولیک روم رو رقم میزنه. مسئولان مذهبی موظف بودن شهر به شهر برن و از مرتدها دعوت کنن که بیان و اعتراف کنن. بعد از چند هفته مقامات کلیسا از اهالی کلیسا میخواستن آدمهایی رو که میشناسن که مرتدن رو بهشون معرفی بکنن. مثلا دوستها، همسایه‌ها و حتی اعضای خانواده. از اونجایی که شهروندهای متهم شده هیچ حقی نداشتن، نمیتونستن با متهم کنندشون هم حتی روبرو بشن و مقامات کلیسا هم آخرین افرادی بود که مشخص میکردن که اونا یا کافر یا مرتد هستن یا نیستن. تو خیلی از مواقع مردم بیگناه رو میآوردن و شکنجه میکردن تا در نهایت به گناهی که نکرده بودن اعتراف بکنن. اما هرچقدر که کلیسا تلاش میکرد نمیتونست مخالفاش رو برای همیشه ساکت نگه داره. تو سال 1571 یک کشیش آلمانی به اسم مارتین لوتر متنی رو منتشر میکنه که تون از فساد رهبرای کلیسای کاتولیک انتقاد میکنه. حملات لوتر به کلیسا به شروع اصلاحات پروتستانی کمک میکنه که منجر به تیکه تیکه شدن مسیحیت هم میشه. برای واتیکان مهمترین زمان برای نشون دادن قدرتش بود. کامل کردن باسیلیکای جدید تو اوایل قرن 16 یه قدم به سمت این هدف بود. اندازه این سازه با وجود یک گنبد مرکزی به 448 پا ارتفاع رسیده بود و میتونست 20,000 نفر رو تو خودش جا بده. کلیسای سن پیتر میشه بزرگترین کلیسای جهان تو 300 سال گذشته. اما با وجود همچین ساختمون‌های عظیمی تو مرکز کلیسا، دسترسی واتیکان هر لحظه داره کم و کمتر میشه. طی قرن‌های آینده پروتستانیسم با سرعت زیاد سراسر اروپا رو میگیره و امپراتوری در حال از دست دادن قلمروهاشه. در نهایت تو اوایل قرن 19 ناپلئون به شهر واتیکان تجاوز میکنه تا پاپ رو برکنار بکنه و امپراتوری مقدس روم رو هم از بین ببره. تقریبا 50 سال بعد دولت ایتالیا ادعای مالکیت مناطق اطراف واتیکان به نام ایالت‌های پاپی رو مطرح می‌کنه. بعد از 60 سال بن‌بست بین واتیکان و ایتالیا، بالاخره تو معاهده 1929 هر دو طرف با هم به توافق می‌رسن. تو این معاهده از واتیکان خواسته میشه تا به طور رسمی کنترل کشورهای پاپی رو واگذار بکنه. کلیسایی که یه زمان پرقدرت بود حالا فقط به 100 هکتار محدود میشه که به وسیله یه سری مرز کوچیک 2 مایلی احاطه شده. اما در عوض این کلیسا مبلغ 92 میلیون دلار رو برای جبران ضررهاش دریافت میکنه که امروز به حدود 1.4 میلیارد دلار هم میرسه. اما شاید مهمترین بخش معاهده این بود که واتیکان وضعیت خودش رو به عنوان یک کشور مستقل تضمین میکنه. این به این معنی بود که اونا میتونستن خودشون رو مستقل اداره کنن یا از بعضی از مالیات ها معاف بشن. و مهمتر این که به اونها اجازه داده شد تا اسرار دولتیشون رو از جهان مخفی بکنن. این معاهده واتیکان رو به کوچکترین کشور جهان تبدیل کرد، اما نه کم قدرت ترین. تو طول قرن 20 واتیکان نقش مهمی رو تو صحنه جهانی ایفا میکنه. حالا بعد از قرنها توسعه و امپراتور بودن، واتیکان به یک کشور مستقل 100 هکتاری تبدیل شده. این توافق پاپ رو به عنوان یک رهبر مذهبی و سیاسی تو دوره پرتنش دهه 1930 تو موقعیت دشواری قرار میده. پاپ باید با ظهور فاشیسم و یهودی ستیزی مبارزه بکنه. روش سوال برانگیز کلیسا تو جهت دادن به دیدگاه های سیاسی باعث میشه که بدترین نظریه ها در مورد نقش اونها تو اتفاقات وحشتناک قرن 20 بشه. تنش ها با پاپ پایوس 11 شروع میشه که بین سال 1922 تا سال 1939 رئیس کلیسای کاتولیک هم بوده. هیتلر تو اون زمان تو آلمان به قدرت رسیده و سال هاست که سیاست پاپ این بوده که در برابر فاشیسم سکوت کنه. اما وقتی که معلوم میشه رایش سوم حقوق شهروندان یهودیشو نقض میکنه، به نظر میسه که پاپ دچار بحران میشه. تو فوریه سال 1939، فقط 7 قبل از اینکه هیتلر به لهستان حمله بکنه، پایوس قصد داره درباره محکومیت خطرات فاشیسم و یهودی ستیزی سخنرانی داشته باشه. اما فقط چند ساعت قبل از اینکه پاپ به محل سخنرانی بره، جسدش رو تو آپارتمانش پیدا میکنه. علت رسمی مرگ نارسایی قلب اعلام میشه. اما زمان مرگ پاپ باعث میشه که بعضیا باور کنن چیزی شومتر در جریانه. حتی از این مشکوکتر این که متن سخنرانی پاپ پایوس به طور مرموزی ناپدید میشه و دیگه هیچ وقت دیدم نمیشه. این شایعه ها با افشای اشتباه کاردینال مشهور فرانسوی یعنی یوجین تی بیشترم میشه. یوجین تو دفتر خاطراتش نوشته بود که تو روز مرگ پایوس دکتر و پزشک ارشد واتیکان یه آمپولی رو به پاپ تزریق کرده بوده. دکتر در واقع ارتباط نزدیکی هم با نخست وزیر فاشیست ایتالیا یعنی موسیسیلینی داره. اون یه دختر داره که معشوقه موسیسیلینی هم هست. در نتیجه شایعاتی پخش میشه در این مورد که ممکنه اون چیزی که به پاپ تزریق شده داروی مربوط به قلب نبوده باشه. شاید سم بوده و بخشی از توطئه قتل پاپ قبل از سخنرانیش علیه فاشیست بوده. با مرگ پایوس 11 احتمالاً به دلیل نارسایی قلبی همه نگاه‌ها به جانشینش یعنی پایوس 12 خیره میشه که به خاطر بعضی از فعالیت‌های سیاسی که تو گذشته داشته یکم هم آدم مشکوکیه. اون قبل از اینکه پاپ پایوس 12 بشه یه تمایلاتی به سمت نازی‌ها داشته. اون در اصل یک کاردینال به نام یوجینو پوتورورچیلی بوده که وزیر امور خارجه واتیکان هم بوده. اون توی این مقام امتیازهای نگران کنندهی به حزب نازی آلمان داده بوده. اون میاد و تو سال 1933 حزب مرکزی کاتولیک آلمان رو متقاعد میکنه که باید منحل بشه. حزب به شدت مخالف بود چون فکر میکردن تنها سدی که میتونه جلوی حزب نازی هیتلر رو بگیره خودشونن. به خاطر همین دیپلماسی مشکوک این کاردینال به هیتلر کمک کرد تا کنترل کامل دولت آلمان رو به دست بگیره. تو 1 سپتامبر 1939 دنیا با تعجب شاهد حمله هیتلر به لهستانه. رهبرهای بین‌المللی علیه این خشونت با انگلیس و فرانسه وارد مذاکره شدند و اعلام کردند که در عرض چند روز آینده با آلمان وارد جنگ میشن. اما پایس 12 هنوز ساکته. در واقع پاپ با سکوتش داشت یه پیامی رو میداد. خیلی از کاتولیکای آلمانی به حزب نازی میپیوندن و فکر میکنن پاپ حامی اوناست. بعد از منتشر شدن خبری که درباره راه حل نهایی نازی‌ها برای از بین بردن یهودی‌ها پخش میشه، سکوت پاپ علیه رایس سوم ناراحت کننده تر از قبل هم میشه. شاید پایوس صرفا سعی میکرد به وعده خودش که یعنی بی‌طرفی تو جنگ عمل بکنه، یا شاید هم دلایل پلید دیگه‌ای برای سکوتش وجود داشته. یک کتاب هست نوشته جان کورنل با عنوان پاپ هیتلر که میگه پایوس 12 برای این چشماشو روی کارهای وحشتناک حزب نازی بس، چون امیدوار بود که سلطنت هیتلر بتونه جلوی موج کمونیسم و شوروی رو با هم بگیره. پایوس تو سخنرانی کریسمس تو سال 1942 بالاخره سکوت چندین سالشو میشکنه و اظهار نظرهای مبهمی در مورد این موضوع میکنه و از گفتن کلمه های خاصی مثل یهودی یا نازی هم خودداری میکنه. در عوض در مورد افرادی که قرار بود به خاطر ملیت یا نژادشون اعدام بشن صحبت میکنه. طبیعتاً واتیکان انکار میکنه که کارهای پایوس یا هیچ کاری نکردنش به کشتن افراد بیگناه کمک کرده. اما برای دهه ها بعد از این وقایع کلیسا از سال 1939 تا 1958 به هیچ محققی اجازه دسترسی به اسناد واتیکان رو نمیده. اسنادی که ممکن بود بعضی از سوگیری ها، اقدام ها و طرز تفکر ها رو تو اون زمان به خوبی روشن بکنه. چند سال بعد واتیکان بالاخره پرونده های مربوط رو تو دسترس عموم قرار میده. محققای زیادی هم صف میشن تا وارد بایگانی بشن و دنبال جوابی برای سوالاتی بگردن که چندین دهه از ذهنشون رو مشغول کرده. اما همدستی واتیکان با حزب نازی به جنگ جهانی دوم هم ختم نمیشه ها. مقر مقدس یه نقش کلیدی تو کمک به جنایتکارهای جنگی نازی برای فرار از دستگیری بعد از جنگ جهانی دوم رو هم ایفا میکنه. مقصد این کمک ها به وسیله اسقفی به نام آلویس هودل رهبری می شده و تا زمانی که رهبری کلیسا رو به خطر ننداخته بود اون یکی از اعضای برجسته روحانیون هم به حساب می اومد. این اسقف این اشتباه رو کرد که صریحاً هیتلر رو تو کتابش تایید کرد. به خاطر همین اون برای مدتی از اداره کلیسا طرد میشه. اما از شانس اون تاریخ همیشه راهی برای فراموش کردن داره. وقتی جنگ جهانی دوم تموم میشه، واتیکان نماینده‌ای رو برای رسوندن کمک‌های مذهبی به پناهنده‌های کاتولیک آلمانی انتخاب میکنه. کلیسا انتخاب شگفت‌انگیزی هم میکنه ها. اونا میرن سراغ این اسقف. کار این اسقف جور کردن مدارک شناسایی و ویزا و کارت‌های مسافرتی برای پناهنده‌های آلمانی بوده. با این تفاوت که این اسقف تصمیم می‌گیره به غیر از کاتولیک‌های آلمانی به نازی‌ها هم کمک بکنه. این خبر به سرعت به جنایتکارهای جنگی میرسه که یه اسقف دلسوزی وجود داره که می‌خواد به اونها کمک بکنه که فرار بکنن. این اسقف کسیه که به فرار آیشمن و چند نفر از اعضای برجسته حزب نازی کمک کرده.
تا Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
اما واتیکان به عنوان یک کشور مستقل تو دهه 1940 ثروت قابل توجهی هم به دست میاره. مشاور مالی کلیسا میاد و ثروت کلیسا رو به رقم خیره کننده 1 میلیارد دلار افزایش میده که تقریبا معادل امروزیش میشه 16 میلیارد دلار. برای پسنداز این سرمایه ها این آدم یه مؤسسه مالی خصوصی به نام مؤسسه آثار دینی یا به اختصار IOR تأسیس میکنه. این یه حرکت استراتژیک بود چون تو دوران جنگ نیروهای متفقین محدودیت هایی رو برای حساب های بانکی خارجی گذاشته بودن. از اونجایی که IOR تو واتیکان یه کشور مستقل تأسیس شده بود، میتونست اطلاعات حساس رو از سازمان های نظارتی پنهون بکنه و تو طول دهه ها این محرمانه بودن پوششی برای معامله های تجاری مخفی هم فراهم میکنه. تو اواخر دهه 1970 یه رسوایی مربوط به امور مالی کلیسا رو به تیتر اخبار تبدیل میکنه. تعدادی از راهبه ها تو فلادلفیا به خاطر سرقت 20 میلیون دلار دستگیر میشن. راهبه ها میومدن و پول هایی که برای امور خیریه جمع شده رو برای خودشون برمی‌داشتن و اونا رو صرف ماشین‌های لوکس، هزینه‌های شخصی و حتی مشروقای خودشون می‌کردن. واتیکان بیشتر از 5 میلیون دلار از طریق IOR برای بازپرداخت طلبکارهای این راهبه‌ها پرداخت می‌کنه. و به خاطر پادرمیونی واتیکان، راهبه‌ها هیچ وقت بابت رفتار نادرستشون با اتهام‌های جنایی هم روبرو نمی‌شن. شاید بدترین داستان در مورد بانک واتیکان مربوط به روابطش با یکی دیگه از مؤسسه‌های مالی ایتالیایی به نام آمبورسیانی بوده که تو دهه 70 هم اتفاق میفته. IOR سرمایه گذاری قابل توجهی تو این بانک انجام میده که وسیله یه معلم مذهبی کچل با سیبیل‌های پرپوش به نام روبرتو کالوی اداره میشده. تو طول یه دهه آینده کالوی رابطه نزدیکی با واتیکان برقرار میکنه و لقب بانکدار خدایان رو به خودش هم میده. کالوی برای فرار از تنظیم کننده های مالی از ارتباطش با بانک واتیکان برای انتقال پول های غیرقانونی به سراسر جهان هم استفاده میکنه. وقتی که پول وسیله بانک بازرسی میشد دوباره اونا رو برداشت میکرد. تو سال 1980 این آدم از رابطه نزدیکش با واتیکان استفاده میکنه تا یه طرح بزرگ دیگر رو انجام بده. اون بین 1.2 تا 1.5 میلیارد دلار رو به تعدادی از شرکت‌های صدف پانامایی وام میده و برای اینکه به نظر برسه این وام‌ها بالاتر از حد مجازن، واتیکان نامه‌ای می‌نویسه و این اطمینان رو میده که کلیسا تو شرکت‌های ساختگی واقعا منافع مالی داره. به طرز عجیبی معلوم میشه که این قضیه اصلا درسته. بعد از بررسی ها مقامات به این نتیجه میرسن که خیلی از این شرکت های پانامایی متعلق به خود این آدم و حتی واتیکانه و هر نفرشون تو این قضیه مشارکت دارن. یعنی ماجرا اینطوری بوده که این آدم عملا به خودش پول قرض میداده و از اونها برای خرید سهام بانک خودش استفاده میکرده. با اینجور معامله ها شاید تجاوبر نباشه که این بانک در نهایت توی رسوایی بزرگ قرار میگیره. واتیکان هم توی این آشوب دخیل بوده، اما اونها برای جلوگیری از اعتراف به هر نوع تخلفی 244 میلیون دلار پرداخت میکنند. متاسفانه کالوی با این اتهام شدید کنار نمیاد و بعد از یه مدت جسدش رو در حالی که از روی یه پل حلق‌آویز شده پیدا میکنند. اول همه نشونه ها داشت خودکشی رو تایید میکرد، اما چند تناقض باعث شد تا تئوری های شومتری به ذهن برسه. بعضی فرض کردن که بانکدار خدا کشته شده و این قتل هم دستور واتیکان بوده. تو سال 1982 آمبروسینی به خاطر اتهام های جنایی و 1.5 میلیارد دلار بدهی عملا از بین میره. بنابراین وقتی ما جسد روبرتو کالوی یعنی رئیس آمبروسینی رو حلق‌آویز شده از پل بلک فرایزر تو لندن پیدا می کنیم، همه فکر کردن که خودش به خاطر این رسوایی ها تصمیم گرفته به زندگیش پایان بده. اما بررسی دقیق تر حقایق تاریک تری رو نشون میده. سالها بعد از مرگ کالوی، پسرش کارلو تیمی از کاراگاه های خصوصی رو استخدام میکنه تا اتفاقهایی که اون زمان افتاده رو بررسی بکنن. کاراگاه ها به سختی تونستن داربست زرد رنگی رو که کالوی خودش رو از اون آویزون کرده بود بازسازی بکنن. اونا یه ماکت تقریبا به قد و وزن کالوی ساختن و همون کارهایی رو که باید اون برای حلقه آویز کردن خودش انجام میداده رو انجام دادن. این کارها شامل بار رفتن از یه دیوار کوچیک، پایین رفتن از یک نبردبان 12 فوتی، گذاشتن تناب دار دور گردنش و پریدن تو تاریکی قبل از صبح بود. این کار برای کالوی که هم اضافه وزن داشت و هم مشکل سرگیجه باید خیلی دشوار و سخت می بود. حتی کارگاه خصوصی کفش های دقیقاً همشکل کفش های کالوی رو پای ماکتشون کردن و هر بار که صحنه رو بازسازی کردن یه ردی از رنگ زرد داربست ها در حد میکروسکوپ روی کفش ها باقی می موند. ولی روی کفش های کالوی هیچ ردی پیدا نشده بود که نشون بده خودش به سمت داربست ها و مرگ رفته باشه. تو سال 1998 جسد کالوی از قبرش بیرون کشیده میشه. که البته چیزهای نگران کننده هم بابت این اتفاق کشف میشه. مخصوصا زخمایی که روی گردن کالوی بود با مرگش در اثر حلق‌آویز شدن اصلا مطابقت نداشت. پلیس لندن این دفعه با در نظر گرفتن احتمال قتل کالوین 20 سال بعد از مرگش دوباره پرونده رو باز میکنه. علت رسمی مرگ کالوی حالا از خودکشی به قتل تغییر کرده. به نظر میرسه که کارگاه‌های خصوصی درست نتیجه گیری کرده بودن. احتمالاً شخص دیگه کالوی رو به داربست بسته و حتی کشتتش. اما اگر روبرتو کالوی کشته نشده باشه اما اگر روبرتو کالوی کشته شده باشه این سوال باقی میمونه که کی بانکدار خدا رو واقعا کشته. Thank you. مشخص شد که کالوی عضو یکی از لوژهای ماسونی ایتالیایی به نام پروپاگاندا بود. این اسم شاید برای خیلی از کسایی که قسمت‌های فراماسونری رادیو عجایب رو شنیده باشن آشنا باشه. اگر هم نشنیدید برگردید و ببینید گروه پروپاگاندا واقعا کیا بودن. اونا یک گروه نخبه بودن از سیاستمدارها و بازرگانها که متهم بودن به براندازی دولت ایتالیا. با این حال یه موقعی شایع شده بود که کالوی عضویتش رو تو این گروه تکذیب کرده. به خاطر همین بعضی مشکوک شده بودن که شاید اعضای این گروه کالوی رو به خاطر خیانتش کشتن. نادیده گرفتن نشونه ها اصلا کار آسونی نیست. اعضای پروپاگاندا خودشون رو فرتینی یا راهبه های سیاه پوش معرفی میکنن. کالوی هم از یه پل به نام بلک فرایزر که به معنی ردای افراد کاتولیکه خودش رو حلقه آویز کرده بود. این جریان کاملا تصادفی بوده، اما خیلی ها فکر میکنن که بعید این گروه مخفی یکی از افراد خودشو اینطوری عمومی بکشه. با این حال اونا شدن تنها مظنون های این پرونده. از طرفی کالوی رابطه نزدیکی هم با بانک واتیکان داشته و شایعه هایی هم پخش شده بوده در مورد این که کلیسا ممکنه با مرگ اون در ارتباط بوده باشه. کمتر از دو هفته قبل از مرگ اون گویا اون یه نامه از طرف خودش برای پاپ جان پل دوم میفرسته. توی این نامه از پاپ میخواد بهش یه فرصت بده که موقعیتش رو توضیح بده و اشتباهایی که رئیس بانک واتیکان داشته رو هم بهش بگه. اون همینطور گفتش که بعضی از حزب‌ها اومدن پیشش برای گرفتن این اطلاعات و میخوان بدونن که معاملات تجاری کلیسا چطوریه. ممکن بود که به نظر پاپ این نامه یه جور تهدید یا حتی باجگیری به نظر بیاد، ولی اون فکر اینجاش هم کرده بود و در نتیجه خیلی واضحه تو همون نامه توضیح میده که از من باجگیری نکردن و منم نمیخوام در مقابل باجگیری کنم. من همیشه وفادار بودم، حتی مواقعی که برام خطرم داشته. اون مسلماً داشت با آتیش بازی میکرد. تهدید پنهونی اون برای دسترسی به معامله های کلیسا شاید برای ترغیب کردن واتیکان به انجام یک کار نامقدس کافی بوده باشه. احتمالاً واتیکان اون رو از معادله بیرون انداخته تا مطمئن بشه که اون هیچ وقت نمیتونه اسرار اونها رو افشا بکنه. اما تا اینجای کار هیچ شواهد کافی وجود نداره که نشون بده بین مقر مقدس و قتلایی که خیلی دورتر از شهر واتیکان اتفاق افتاده این پیوند نامقدس وجود داره. اما قتل توی شهر واتیکان داستانش متفاوته. کالوی تنها مرگ مشکوکی نبود که با رسوای کلیسا مرتبط بود. یکی از گیج کننده ترین و شرم‌آورترین حوادثی که داخل دیوارهای شهر واتیکان اتفاق افتاده تو 4 می سال 1998 بوده. بعد از ظهر اون روز الویس استرمن 43 ساله به فرماندهی گارد سوئیس ارتقا پیدا میکنه. استرمن قبلاً با دفاع شخصی از جان پل دوم توی سوء قصد تو سال 1981 احترام زیادی رو هم به دست آورده بود. حوالی ساعت 9 شبه اون همراه همسر جوونش تو آپارتمانشون تو شهر واتیکان حاضرن. اون با یکی از دوستای کشیشش داشت تلفنی حرف میزد. ظاهراً همون موقع بود که نگهبان 23 ساله سدریک تورنی وارد آپارتمان میشه. برعکس استرومن، سدریک معروف بوده به آدمی که همیشه در حال پارتی و خوشگذرونیه. 5 بارم به طور رسمی به خاطر تا دیر وقت بیرون موندن و خوردن مشروب بهش اخطار داده بودن. بر اساس گزارش ها بلافاصله بعد از ورود اون به آپارتمان صدای چند تا شلیک شنیده میشه. همسایه ها متوجه میشن که هر 3 نفر یعنی سدریک، استرومن و همسرش مردن. یوآچین ناوارو والاس مسئول مطبوعاتی واتیکان تو اون زمان بلافاصله کنترل خسارت رو شروع میکنه. اون چند ساعت تو صحنه میمونه و بلافاصله آپارتمان اونها رو پلمب میکنه. حتی به پلیس ایتالیا هم اجازه ورود به آپارتمان رو نمیده. در عوض به سرعت اون آدم یه نظریه برای خودش میده با این مضمون که قتل‌ها توسط خود سدریک انجام شده و در حالت جنون هم اتفاق افتاده. این ادعا از طرف کسی بود که تا حالا حتی سدریک رو ندیده بود. با وجود این نظریه واتیکان هم بررسی‌های داخلی مختصری انجام میده، اما مشخص نیست که کلیسا واقعاً چقدر میخواست اصل موضوع رو بدونه. اونا حتی به خودشون زحمت ندادن که برای به دست آوردن اطلاعات با اعضای گارد سوئیس مصاحبه کنن. واتیکان اعلام میکنه که تو بدن سدریک شاهدونه یا حشیش پیدا کردن که تا حدی رفتار بی‌ثباتش هم توضیح میداده. البته این توضیح ها اصلا با واقعیت جور در نمی اومد، چون ظاهراً سدریک یاد داشتی هم برای خودکشی نوشته. حالا یا کارهاشو از پیش برنامه ریزی کرده یا نتیجه جنون بوده. در هر صورت بعد از 9 ماه بررسی نتیجه گیری رسمی صادر میشه. حالا گفته میشه که سدریک استرومن و همسرش رو کشته، چون سدریک مدالی که معمولاً بعد از 3 سال خدمت تو گارد بهش باید اهدا میشده رو از دست داده بود. با این حال نظریه های جایگزین دیگه هم برای این قتل ها مطرح میشه. یکی از نظریه هایی که در مورد این قضیه مطرح میشه این بود که سدریک و استرومن درگیر یه رابطه عاشقانه همجنسگرایانه بودن. ولی استرومن بعد از ارتقای شغلیش همه چیزو به هم میزنه و سدریک هم اون و همسرشو به خاطر موج خشم و حسادت میکشه. با توجه به دیدگاه کلیسا علیه همجنسگرایی مطمئنن قابل درکه که چرا واتیکان میخواست رسانه ها رو از منتشر کردن این نظریه منصرف کنه. اما خیلی زود یه تئوری تاریکتر ظاهر میشه، اینکه این قتل ها به یه فرقه کاتولیک مخفی ارتباط داره، فرقه‌ای به اسم آپوس دی. آپوس دی که به زبان لاتین به معنی عمل خداست، یه مؤسسه کاتولیکه که تو سال 1928 تأسیس میشه. دهها بعدتر پاپ جان پاول دوم این گروه رو به عنوان تنها پیش سخنرانای شخصیش تو واتیکان تأسیس میکنه، به این معنی که آپوس دی و اعضاش اساساً فقط به پاپ و خود خدا باید پاسخگو باشن، نه به هیچ اسقف محلی. حتی روند جذب نیروها تو این گروه با استفاده از تکنیک های پنهونکاری و فشار بوده. بعضی از اعضای جدید از گفتگو در مورد اونا و خانوادهشون هم منع می شدن یا نباید کلن با عزیزاشون ارتباط برقرار می کردن. بعد از عضو شدن همه چیز حتی شدیدتر هم می شد. حدود 25 تا 30 درصد اعضای آپوس دی عهد می‌بستن که مجرد بمونن و عمل تنبیه بدنی روی خودشون انجام می‌دادن. این ایده آسیب زدن به بدن برای شریک شدن تو رنج مسیحه. بعضی از اعضای آپوس دی روزانه یه زنجیر فلزی تنگ رو بالای رونشون می‌بستن. تو یه روش دیگه از یه شلاق کوچیک برای ضربه زدن به پشت و شونه هاشون استفاده می کردن. طبیعیه که این شیوه های غیر متعارف باعث تعجبم می شده. بنابراین قابل درکه که این گروه تمام تلاشش رو بکنه تا فعالیتاشو مخفی نگه داره. اینطور تصور میشه که استرومن یکی از اعضای برجسته اپوستهی بوده و سدریک یعنی اون نگهبان جوان سوئیسی مخفیانه در حال بررسی اون گروه بوده. وقتی استرومن متوجه میشه که زیر دستش داره ازش جاسوسی میکنه، قبل از کشتن همسرش سدریکو میکشه و در نهایت هم خودشو میکشه. مشخص نیست که استرومن واقعا یکی از اعضای اپوستهی بوده یا نه، اما اگر این خبر پخش میشد که این گروه اعضای عالی رتبه‌ای تو گارد سوئیس هم داره و مسئول دفاع از پاپ هم هستن، یه رسوایی بزرگ به وجود میومد. پس اگر اپوستهی به نحوی تو قتل‌های گارد سوئیس دست داشته باشه، این میتونه توضیح بده که چرا افسر مطبوعاتی واتیکان مشتاق بود تحقیقات رو به سمت دیگه‌ای ببره. این احتمال هم وجود داشت که خود ناوار والاس هم یکی از اعضای اپوستهی باشه. جالب اینجاست که علارغم دیدگاه‌های خشن کلیسا علیه خودکشی، مقامات واتیکان حق کامل تشییع جنازه رو به سدریک میدن. شاید چون میدونستن که سدریک واقعا جون خودشو نگرفته. اونها تنها نبودن، خانواده سدریک هم به این ماجرا شک داشتن. مادرش سالها از مقر مقدس میخواست که تحقیقات جدیدی رو شروع بکنه. وقتی که دید تلاشاش نتیجه نمیدن، با پیگیری تو دادگاه سوئیس کارها رو به دست خودش گرفت. اون تونست چند تا تناقض تو یادداشت خودکشی سدریک پیدا بکنه. اولین چیز این بود که سدریک تاریخ پیام رو جوری نوشته بود که متفاوت از اون چیزی بود که معمولا می نوشت. همینطور سدریک همیشه از اسم کوچیک مادرش تو نامه ها استفاده می کرد، در حالی که تو این یادداشت از اسم بعد از ازدواج مادرش استفاده کرده بود. و در نهایت اینکه تو نامه خواهرشو با اسم میلاندا مخاطب قرار داده بوده، در حالی که سدریک همیشه اون رو با اسم مستعار صدا می‌کرده. روی هم رفته این تناقضا نشون میداد که این یادداشت جعلی بوده و نتیجه کالبدشکافی این ایده رو که سدریک خودکشی کرده باشه زیر سوال برد. کالبدشکافی نشون داد که سدریک با یک گلوله 7 میلیمتری کشته شده، اما تفنگ اون گلوله های 9 و 14 میلیمتری داشته و از طرفی دندون های جلویش هم به طرز نگران کننده هم شکسته شده بوده. انگار شخص دیگه‌ای اسلحه رو به زور تو دهن اون کرده بوده و داخل ریه های سدریک اثری هم از خون و بزاق دیده می شده که نشون دهنده وارد شدن ضربات قوی به سرش قبل از مرگ بوده. به گفته مادر سدریک، نتایج کالبدشکافی نشون داد که به پسرش شلیک شده و بعد روی تخت استرومن گذاشته شده. همه اینها طوری چیده شده بود که به نظر برسه سدریک باعث این قتل ها شده و بعد اسلحه رو به سمت خودش گرفته و خودش رو کشته. با وجود همه این تئوری‌های توطئه مختلف، سخته که بفهمیم کدوم یکی به حقیقت نزدیک‌تره. رابطه عشقی همجنسگرایانه خب پیش نرفته بود، یا تو اپوستهی مأمور دوگانه متوجه فتنه بین‌المللی تو بالاترین رده از گارد شخصی پاپ میشه. ممکنه تنها آدم‌هایی که می‌دونن چه اتفاقی افتاده تو همون شب سرنوشت ساز، یعنی تو ماه می 1998 کشته شده باشن. واتیکان هیچ وقت به نتایج کالبدشکافی سدریک حتی جوابم نداد. شاید مسئولینش فکر میکردن این موضوع ارزش پرداختن نداره، یا شاید چیزی برای پنهون کردن واقعا وجود داشت. اگر واتیکان تو صحنه سازی قتل‌های گارد سوئیس نقش داشته، این اولین بار نبوده که تصمیم می‌گرفته این راز رو مخفی نگه داره. در واقع واتیکان یک کتابخونه کامل پر از اطلاعات پنهون و مخفی داره که اسمش رو گذاشته آرشیو مخفی واتیکان. یه مؤسسه اسرارآمیز و منحصر به فرد که هزاران ساله وجود داره. احتمالاً حداقل میتونیم چند تا اسکلت تو کموداشون پیدا بکنیم. دفعه بعد با قسمت دوم واتیکان برمیگردیم و تو انبوه آرشیو مخفی اونا قرار غواصی بکنیم. خب به پایان این قسمت رادیو عجیب رسیدیم. قسمت اول واتیکان تموم شد. امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشی. قصد دارم پایان هر اپیزود رادیو عجیب یک یا دو تا از پادکستایی که خودم شنیدم و دوست داشتم بهتون معرفی بکنم. امروز دو تا پادکست رو بهتون معرفی میکنم. پادکست اول اسمش از سالن پرواز. فکر کنم اکثرتون الان به فکر مهاجرتین و مهاجرت کردن دوست دارید که انجام بدید به جای بهتر. ولی خب از قدیم گفتن شاید بهترین نسخه مهاجرت کردن نیست و بیایم با دید واقع‌گرانه به قضیه نگاه بکنیم. اونجا چه خبر، چه اتفاقی قرار برامون بیفته، از یک جای قدیمی میخوایم بریم به یک جای جدید، چه چیزی قراره برای ما تو اونجا رخ بده. تو این پادکست یعنی سالن پرواز با دید واقع‌گرایانه میاد به این سوال شما جواب میده و میگه که آیا مهاجرت کردن خوب است یا نه. با آدمای مختلف مصاحبه میکنه، کسایی که شاید خیلی وقت اونجا حضور دارن، مثل مادری خانواده‌ای که مهاجرت کرده و الان اونجاست، از دغدغه‌هاشون میگن، مشکلاتی که داشتن، راه‌هایی که رفتن برای رسیدن به مهاجرت کردن. این خیلی کمک کننده است. حتما اگر به فکر مهاجرت کردن هستید، دید واقع‌گرایانه‌ای ندارید، حتما این پادکست رو بشنوید. پیشنهاد می‌دم بهتون، حتما لینکش هم تو توضیحات می‌ذارم اگه دوست داشتید برید بشنوید این پادکست رو. پادکست دومی هم که دوستان بهتون معرفی کنم، مال یکی از دوستان نزدیک منه به نام سقوط. اگر علاقه داریم به پادکست های داستانی و دوستان یه داستان اورجینال بشنوید و کار ندارید با کارهای ترجمه شده و موضوعات تحقیقی و اینطور چیزا، پادکست سقوط رو بهتون پیشنهاد میدم. خیلی از گوینده هایی که حضور دارن گوینده های سرشناسن، کیفیت ضبط و ادیت و گویندگی داستان کلن یه لول از کارهای من بالاتره. حتما برید بشنوید. داستان ترسناکه. کسی که علاقه دارم داستان ترسناک و جنایی و اینا حتما میشون پیشنهاد میکنم بشنون. و خب کار خیلی خیلی تر و تمیزیه و لینکش هم مثل پادکست سالن پرواز میذارم تو توضیحات و اونجا هم میتونید بشنوید. خب این معرفی پادکست ها بود. حالا یه بخشی هم من نمیدونم اول اسخای کنم نکنم چی بگم. این مدت که خیلی وقت نبودم، یعنی فکر میکنم حدود 6 ماهی هست نبودم، واقعا نظر ذهنی و روحی اصلا آمادگی نشستم پشت میکروفون ضبط کردن نوشتن اینا رو نداشتم. دارم کار میکنم روی یک موضوع اپیزودی که به زودی زودتر از بعد از اتمام پروژه واتیکان براتون منتشرش خواهم کرد. واقعیتش چون زمان زیادی ازم میگرفت و دوست داشتم کار شست و رفته تر تمیزی هم بشه، گفتم وایسم و اول واتیکان رو منتشر بکنم و بعد اونو که دیگه اینقدر چی نخوره پشت انتشار اپیزودام، تأخیر نخوره پشت انتشار اپیزودام و شما بتونید حداقل یه اپیزود جدیدی از رادیو عجیب بشنوید و یادتون نره رادیو عجیب هم یه زمانی وجود داشت. میدونم روزگار سختی، دردهای زیادی داریم میکشیم، حال هیچکی خوب نیست. میگن پشت هر سیاهی یک نوری هست، اتفاقات خوبی هست. امیدوارم ببینیمش، به نسل ما برسه، به عمر ما برسه، زنده باشیم و ببینیم اون روزو که بتونیم توی آزادی زندگی کنیم، نفس بکشیم و کنار همدیگه باشیم، عزیزی رو هم دست ندیم در این راه. سخته واقعا این مدت که من نبودم. بخوام بیام در مورد اتفاقات گذشته حرف بزنم، همینقدر که این روز کنار شما، واقعا به خودم میبالم. امیدوارم تو ادامه راه هم با همدیگه باشیم و ببخشید دیگه نبودم دیگه این مدت. دمتون گرم، تا هفته دیگه که احتمالاً اپیزود بعدی میاد. خدا نگهدار. اپیزود بعدی هم به زودی منتشر میکنم که شما هم انقدر منتظر نمونید. خدا نگهدار.
آقا مظاهرات سلمیه، چرا آتیش میزنی؟ کاملا سلمیه، چرا تیر میندازی؟ سکه خواهی که تنه بردن
شما فکر کردی معروف خرن؟ یا خیال کردی من خرم زنی میکنی من تعجید کنی؟ به قرآن میام با قدرت بیشتر. تو برو اینو به هر خری هم میخوای بگی بگو.
سلام، موفق باشی.
سلامت باشی، من امشب میبینم تو.
بیا بیا که کوچه میزنم تو را صدا صدا، به نام کوچکت که نام آزادیست. بگو بگو به هر که بغض کنه اش نشسته در گلو، بگو در این میان زن با نیست. آزادی زن زندگی، زن زندگی آزادی، آزادی زن زندگی، زن زندگی آزادی. ما دگر از اسارت ترس رد شدیم، عاقبت راه کوچه را بلد شدیم. موی تو بوس زد به روی بادها، زنده شد شهر من مرد بادها. رغم چکم پوشها جوم خود فروشها، به یاد خون خواهرت شکنجه برادرت، به نام نامی وطن بمان و در کنار من. بخوان بخوان که این سرود ناگهان دهان دهان رسیده تا به هر کنار با شادی. آزادی زن زندگی، زن زندگی آزادی، آزادی زن زندگی، زن زندگی آزادی.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.